ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش مصر می گوید برخی از بخش‌های هواپیمای ساقط شده را یافته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از مقابله با 20 تیم تروریستی در یک سال گذشته خبر داد. و مقام‌های پاکستانی می گویند 6 ستیزه‌جوی اسلامگرا در استان پنجاب در این کشور کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. سخنگوی ارتش مصر میگوید تلاش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده در جریان است و تاکنون بخشی از این هواپیما و لوازم سرنشینان آن بر روی آب پیدا شده است. این هواپیما در مسیر پاریس قاهره در ساعات اولیه پنجشنبه شب با 66 سرنشین ناپدید شد. عملیات جستجو در محدوده بزرگی از شرق دریای مدیترانه که احتمال می‌رود هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد همچنان ادامه دارد. فرانسه، یونان، ایتالیا، قبرس و بریتانیا در این عملیات به وزارت دفاع مصر کمک می‌کنند. مقام‌های مصری و فرانسوی که بیشتر سرنشینان هواپیما از این دو کشور بودند، درباره دلایل احتمالی سقوط هواپیما اظهارات متناقضی کردند. وزیر اطلاعات ایران میگوید در یک سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم تروریستی که به گفته او برنامه انفجار و اقدامات ضد امنیتی داشتند دستگیر و یا کشته شدند. محمود علوی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز در تهران در این باره افسود که مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره از این افراد به دست آمده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پیشتر در فروردین ماه سال جاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفته بود در سال گذشته 3 گروه تروریستی در مرزهای غربی و شرقی کشور منهدم و اعضای آنها از جمله 2 تبعه ایرانی و 1 تبعه پاکستانی که حامل تجهیزات پیشرفته‌ای بودند دستگیر شدند. از زمان پیشروی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه در سال 93 و ماه‌های پس از آن خبرهای از بازداشت‌ها یا درگیری‌های با گروه‌ها و افرادی که تکفیری خوانده شده‌اند منتشر شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند 6 ستیزه‌جوی اسلامگرا که در صدد انجام حمله‌ای به یک دانشگاه در استان پنجاب بودند کشته شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان می‌گوید این گروه از ستیزه‌جویان در پی درگیری و تیراندازی با پلیس کشته شدند. 2 روز پیش از آن در همین منطقه 8 مظنون به اقدامات خرابکارانه در درگیری با ماموران امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام کردند برخی از این افراد از اعضای گروه القاعده در پاکستان بودند. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است. این استعفا پس از آن انجام شد که پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد دولت ائتلافی تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفت. موشه یعلون در یک پیام توییتری اعلام کرده که در پی اقدامات تازه نخست وزیر و مسائل اخیر و به دلیل عدم اعتماد به آقای نتانیاهو از دولت و همچنین پارلمان استعفا کرده و برای مدتی از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه سمت وزارت دفاع را به آویگدور لیبرمن، سیاستمدار تندرو اسرائیلی، پیشنهاد داده بود. اما تنها 2 ماه از افشای درآمدهای چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران می‌گذرد و اکنون یک مقام مسئول از درآمدهای چند صد میلیون تومانی در وزارت بهداشت خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
در پی واکنش گسترده به حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران، این بار قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه از حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان برخوردارند. محمد شریف مقدم، معاون این سازمان، روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشت که اساساً در وزارت بهداشت فیشای حقوقی چند ده میلیون تومانی رخدادی عادی است و همین مسئله دلیل عمده کمبود منابع مالی این وزارتخانه است. وی در ادامه گفت گروه‌های جراحی در وزارت بهداشت شامل همه تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیشای حقوقی 70 تا 90 میلیون تومانی دارند و البته فیشهای چند صد میلیون تومانی مانند 200 تا 400 میلیون تومانی هم هست که اگرچه تعدادشان زیاد نیست اما به هر جهت وجود دارد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در حاشیه سفر به رام هرمز گفت دولت بودجه کافی برای ساخت بیمارستان‌های جدید ندارد. وی افزود مشکلی که داریم این است که هنوز جایی افتتاح نشده، درخواست ساخت بیمارستان دیگر از ما می‌کنند. وزیر بهداشت پیش از این نیز حدود 4 ماه پیش در سفر به چابهار غیر از مسئله کمبود بودجه برای ساخت بیمارستان همچنین گفته بود:
ما خب اون بیمارستان رو افتتاح کردیم، اما حتما کنارش پانسیون احتیاج داره، حتما برای ماندگاری پزشکان بایستی تعمیداتی ویژه دید، برای جذب نیروهای پیراپزشکی همچنین.
حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن در مورد تأثیر نامطلوب تفاوت‌های چشمگیر در نظام توزیع درآمدها بر جامعه ابتدا به نقش آن در افزایش تورم اشاره می‌کند.
اگر در برابر هر درآمدی کار مفید، کالای مفید، خدمت مفید انجام نگیره، این منجر به تورم میشه. تورم اونجایی است که ما در برابر پول در گردش کالا و خدمتی که ارزشش با اون سنجیده میشه رو نداریم. در نتیجه وقتی کسی حقوقی میگیره که در برابرش کاری انجام نمیده، این قطعا منجر به تورم میشه، برای اینکه با این پولی که به دست میگیره خودش متقاضی کالاها و خدمات دیگران خواهد شد. برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گسترش، یعنی گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایینترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین تره به زندگی میکنه، این زندگی رو چگونه میگذرونه؟ خواه ناخواه راه به فساد گشوده میشه، نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ایست برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
پیش از این نیز ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی ایران تا کنون به استعفای محمد ابراهیم امین رئیس این سازمان انجامیده بود. این فیش‌ها که بار اول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران اسفند ماه پارسال در مجموع 180 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که در این میان سهم تنها یکی از آنها 87 میلیون تومان بوده است. در واکنش به این مسئله اما مدیریت بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که بخش عمده این مبالغ شامل معوقاتی است که از سال 87 تا کنون پرداخت نشده بود و با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در این حال قائم مقام سازمان نظام پرستاری میگوید که دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه پرداخت حقوق‌ها در وزارت بهداشت نیز توجه داشته باشند و آن را مورد بررسی قرار دهند. وی در این باره اظهار داشت: هم اکنون وزارت بهداشت با کمبود منابع روبروست و به همین جهت نیز به دنبال تجمیع بیمه هاست، چرا که در سال اول اجرایی کردن طرح تحول سلامت منابع هنگفتی را به گروه های خاص پزشکی تزریق کرد و در حال حاضر بخش عمده کمبود منابع وزارت بهداشت به دلیل پرداخت فیش های چند ده میلیونی است. محمد شریف مقدم در نهایت گفت پرداختی های میلیونی در وزارت بهداشت هیچ توجیهی ندارد، چرا که در برخی موارد پزشک حتی در بیمارستان حضور ندارد و دستیار و رزیدنت وظیفه او را انجام می‌دهد و تنها به دلیل استفاده از مهر پزشک پول آن به جیب پزشک می‌رود که این خلاف قانون است.
از سار الله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج تا گشت نامحسوس و عنکبوت 2 بازداشت مدل‌های اینستاگرامی، آزادی سبک زندگی و جمهوری اسلامی بحث این هفته ساعت 6 ازتون دعوت میکنم همراه من نیوشا بغلاتی باشید 1 مستقیم و زنده جمعه 6 تهران. نظرتون و در صورت تمایل به شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه مشترک در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران، شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهان انتقاد کرده بود. با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های بر جای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای اثرگیری معامله با ایران شده است. و یک نظرسنجی سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بیشتر مردم جهان خواهان کمک به آوارگانند. گزارش این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به نام شاخص استقبال از پناهجویان که روز پنجشنبه انتشار یافته پی برده است که 80% پرسش شوندگان از پناهجویان استقبال می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی جدید سازمان عفو بین الملل پیرامون چگونگی نگرش مردمان کشورهای گوناگون به پناهجویان، چین پرجمعیت ترین کشور کره خاکی به عنوان خوش استقبال ترین کشور از پناهجویان ارزیابی گردیده است و آلمان و بریتانیا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. عفو بین الملل در نخستین گزارش خود جهت ثبت چند و چون رویکرد جهانی نسبت به پذیرش پناهجویان میگوید نظر بیش از 27 هزار تن در 27 کشور را جویا شده و دریافته است که 80% پاسخ دهندگان از ورود پناهجویان به شهر، محله یا خانه های خود استقبال می کنند. در این نظرسنجی یک تن از 10 پاسخ دهنده گفته که به پناهجویان اجازه می دهد در خانه اش بمانند. این در حالی است که تنها 17% گفتند که اجازه نمی دهند پناهجویان داخل کشورشان گردند. حدود 73% هم گفتند کسانی که از جنگ یا آزار و اذیت می گریزند باید امکان یابند تا جویای پناهندگی در کشورهای دیگر شوند. دبیر کل عفو بین الملل سلیل شتی به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است:
همبستگی انسانی بسیار آشکار است، روشن است. در سراسر جهان مردم می توانند درد آنهایی را که مجبور به فرار از جنگ و مجازات شدند را احساس کنند و فکر می کنند این وضعیت فوق العاده است که به واکنش فوق العاده ای نیز نیاز دارد.
دبیر کل عفو بین الملل گفت نتایج نظرسنجی نشان داده که واکنش های اغلب دولت ها به بحران پناهجویان همسو با افکار عمومی نبوده است.
با بحران رهبری در زمینه این مسئله روبرویم. آنچه اتفاق می‌افتد این است که صداهای بیشتر پوپولیست و منفی امواج را اشغال می‌کنند. افراد زیادی چون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نداریم که در برابر مخالفت‌های ایستاد تا بگوید این یک وظیفه بین‌المللی حقوق بشری است.
تقریبا تمام پاسخ دهندگان آلمانی و 87% بریتانیایی ها در نظرسنجی عفو بین الملل گفتند که با ورود پناهجویان به کشورشان موافقند. در نظرسنجی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر 61% پاسخ دهندگان روس با ورود پناهجویان به کشورشان مخالفت کردند که از حیث حداقل استقبال از پناهجویان روسیه را در انتهای این ارزیابی قرار داده است. لهستان، مجارستان و کشورهای دیگر سابقاً کمونیستی میگویند مهاجرت به خصوص از ممالک مسلمان جامعه های همگونشان را برهم خواهد زد. در حالی که شمار پناهجویان در سطح جهان به میزان بی‌سابقه ای افزایش یافته، اجلاس جهانی بشردوستانه به ابتکار دبیر کل ملل متحد قرار است در روزهای آینده در استانبول برگزار شود. دبیر کل عفو بین الملل سلیل شتی به رویترز میگوید:
نمی توانیم این واکنش کجدار و مریض از بحران به بحران را داشته باشیم. به یک سیستم توزیع دائم نیاز داریم. فکر می کنم این درخواستی است که از دولت ها به عمل آوریم. این درخواستی است که مردم دارند از دولت ها به عمل می آورند و آنها باید گوش کنند.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان جمعیت به اجبار جابجا شده در کره خاکی را احتمال داده که در سال 2015 میلادی از رقم بی سابقه 60 میلیون تن بسی فراتر رفته که 20 میلیون تن آن آوارگان و جنگ زدگان سوریه و مناقشات دیگر برآورد شدند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
نگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ممنون شنوندگان گرامی که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.